ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید با یک پهپاد از یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس عکس برداری کرده است. تیراندازی در مسجد شیعیان در عربستان سعودی 3 کشته بر جای گذاشت. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه در فرودگاه مشهد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروح خبرهای رادیو فردا. خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که این کشور با استفاده از یک پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین از یک ناو هواپیمابر آمریکایی عکس برداری کرده است. بنابراین گزارش ها این اقدام در جریان مانور 3 روزه دریایی در خلیج فارس انجام شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ویدئویی کوتاه منتشر کرده که ادعا می‌کند توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش بر فراز ناو آمریکایی ثبت شده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها نمی‌توانند صحت ویدئوهای منتشر شده را تایید کنند، چرا که به گفته او ویدئوهای مشابه و بیشمار بر روی اینترنت وجود دارند. درباره این خبر بیشتر در این بخش خبری خواهیم شنید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیراندازی در جریان نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن چند تن دیگر منجر شد. این گزارش به نقل از یک شاهد عینی می‌افزاید که این حمله در مسجد امام رضا در شهر محاسن توسط یک فرد مهاجم انجام شده و نمازگزاران اجازه ندادند که او یک جلیقه انفجاری را منفجر کند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان این شهر از درگیری نیروهای امنیتی سعودی با افرادی که تروریست خوانده شدند خبر داده است. هنوز مقام‌های رسمی عربستان سعودی درباره این رخداد در شرق آن کشور اظهار نظر نکردند. شیعیان عربستان سعودی پیشتر نیز هدف حملات گروه خلافت اسلامی بودند. همچنین ناآرامی‌ها در شرق عربستان که شیعیان در آن ساکن هستند، در پی اعدام شیخ نمر باقل نمر، روحانی منتقد شیعه، شدت گرفته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس علت سانحه هواپیما در فرودگاه مشهد که 5 شنبه شب رخ داد را لغزندگی باند فرودگاه اعلام کرد و گفت این هواپیما نقص فنی نداشته است. 5 شنبه شب 1 فروند هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی زاگروس هنگام فرود از باند فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیچ یک از 154 مسافر این پرواز دچار آسیب جدی نشدند و تنها 7 تن از مسافران به دلیل آنچه ضرب خوردگی و کوفتگی نامیده شده به مراکز درمانی منتقل شدند. در پی این حادثه خساراتی هم به هواپیما وارد شد. هوشنگ صدیق، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگروس، تاکید کرد که باید دلایل لغزندگی باند فرودگاه و شرایط ناامن آن مشخص شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مصاحبه با شبکه خبری آمریکایی NBC گفت اگر گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا رخ نمی‌داد، توافق اتمی به دست نمی‌آمد. علی اکبر صالحی در این مصاحبه با اشاره به پیشینه مذاکرات اتمی گفت رهبری جمهوری اسلامی با شرایطی به او اجازه داد تا گفتگوهای مستقیم با آمریکا آغاز شود. آقای صالحی در این مصاحبه گفت آیت الله خامنه ای شرایطی چون شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران، مذاکره منحصر به موضوع هسته‌ای و همچنین طولانی نشدن گفتگو را مطرح کرده بود. و اما بازگردیم به خبری در ارتباط با مانور نیروی دریایی در خلیج فارس ایران. همونطور که در ابتدای این بخش خبری هم شنیدیم، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که ایران یک پهپاد رو بر فراز یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج فارس به پرواز درآورده و از این ناو عکس برداری کرده. در پاسخ هم یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفته که نمیتونه صحت ویدئوهایی که در این ارتباط منتشر شده رو تایید بکنه. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، بر روی خط تلفن همراه ما هست تا درباره این اتفاق و مانور 3 روزه نیروی دریایی در خلیج فارس صحبت کنیم. آقای آریان، به شما سلام میکنم. از این موضوع به ما بگید و این مانوری که داره برگزار میشه در خلیج فارس، اصولا هدف این مانور چه هست؟
با سلام. این مانور ولایت 94 تحت همین عنوان هر سال اجرا میشه. این در اصل برای آموزش است، برای انتقال تجربه از پرسنل با سابقه به پرسنل جوان است، آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات است، همینطور برای تقویت هماهنگی عملیاتی بین یکانهای نیروی دریایی، چه اونایی که در دریا هستند چه تفنگداران ساحلی، و بالاخره تا حدی هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران و برخی از هواپیماها و یکانهای هوایی نیروی هوایی که در این مانور شرکت میکنند. در مجموع برای ارتقاء توان عملیاتی نیروی دریایی ارتش است.
و در جریان این مانور عبارتی که هی داره تکرار میشه از سوی برخی فرماندهان، نیروی دریایی راهبردی هست، و اینها ادعا میکنند که نیروی دریایی راهبردی هستند که دارن تمرین میکنن در خلیج فارس. این واژه راهبردی که در این انتها استفاده میشه دقیقاً چه معنایی داره و نیروی دریایی راهبردی یعنی چی؟
نیروی دریایی راهبردی یا استراتژیک در واقع نیروی دریایی آبهای آبی است، اصطلاح انگلیسیش بلو ووتر نیوی، و این رو آیت الله خامنه ای از نیروی دریایی ارتش خواسته که به چنین نیروی دریایی تبدیل بشه و اینا ادعا میکنن که این توانایی رو دارن. اما ویژگی های خاصی باید این نیروی دریایی داشته باشه. نیروی ارتش با 4 تا 5 تا ناو اون ظرفیت رو برای این کار نداره که حضور مقتدرانه و مستمری در حوزه دریایی و آبهای آزادی که به مراتب فراتر از آبهای ساحلی است در اونجا داشته باشه. بازدید از یکی دو تا بندر، اینها کار بسیار خوبی است، کوشش‌های زیادی نیروی دریایی برای ارتقای توان خودش آورده، ولی اون خصوصیت را نداره که حالا در حال حاضر ما بخوایم بهش بگیم که این یک نیروی دریایی راهبردی یا استراتژیک است.
و این مانور آقای آریان در این 3 روز یه حواشی هم به دنبال داشت. در روز چهارشنبه که اعلام کردند که هشدار دادند به یک ناو آمریکایی در نزدیکی محل مانور، امروز همین خبر منتشر شده مبنی بر اینکه هواپیمای بدون سرنشین به پرواز در اومده بر فراز ناو آمریکایی، و ویدئویی هم منتشر شده و خبرگزاری تسنیم که از خبرگزاری نزدیک به سپاه است مدعیه که این تصاویر توسط پهپاد ایرانی متعلق به نیروی دریایی ارتش ضبط شده و ارسال شده به دست ارتش ایران رسیده. تا چه اندازه دلایل این اتفاقات چی هست و تا چه اندازه این ماجرای آخر قابل تایید هست؟ شما چی فکر میکنید درباره این ماجرا؟
ببین، در کل وقتی که مانوری انجام میگیره از سوی هر کشوری در دریا به کشورهای اطراف و نیروی دریایی های اطراف اطلاع میدن که در این منطقه خاص ما داریم مانور انجام میدیم و سلاح ها داریم آزمایش میکنیم، حالت دستوری نداره، تقاضاست از این منطقه ذره دور بشین. منتهی ایران این رو به عنوان هشدار تلقی کرده که ما به ناو آمریکایی هشدار دادیم. اما در مورد این ویدیویی که نزدیک به 2 دقیقه هست، اولا محل این ویدیو رو ما نمیدونیم واقعا دقیقا در کجاست، در کجا این فیلم و این عکس برداری رو کردن و به چه فاصله‌ای بوده. امکانش هست، ولی در این حال ادعا میکنن که این پهبادی که ما فرستادیم، این پهباد مسلح بوده. تنها پهباد مسلحی که ایران ادعا کرده و هنوز ثابت نشده پهباد شاهد 129 است، ولی به نظر میرسه که از یه فاصله در یک جای خاصی این عکس رو گرفتن. هواپیماهای گشتی هم این کار رو میکنن. اگه فاصله خودشون رو حفظ بکنن، خطری نداشته باشند، به هر حال مانعی نداره و این کار رو میکنن. ولی این رو نیروی دریایی به حساب این گذاشته که ما توانایی این رو داریم که مثلا حتی ناو هواپیمابر آمریکایی رو هم به خطر بندازیم. ولی من شک دارم.
بسیار سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
بالغ شدن زیر حکم اعدام، این عنوان گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که می نویسه در ایران طی سالهای گذشته ده ها مجرم زیر سن قانونی اعدام شدند و ده ها نوجوان دیگه در انتظار اعدامند. بر نوجوانانی که به جای نیمکت دبیرستان روی نیمکت انتظار چوبه دار نشستند چه می‌گذره؟ شما درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران چه فکر می‌کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
39مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از روز جمعه فعالیت خود را آغاز کرد. در این جشنواره 11 روزه بیش از 450 فیلم از 84 کشور دنیا در 18 سینما و مرکز فرهنگی به نمایش درمی‌آیند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
پس از گشایش 45مین جشنواره جهانی فیلم در روز چهارشنبه در شهر روتردام هلند، فستیوال اروپایی دیگری هم از روز جمعه در شهر گوتنبرگ و یا یوتوبوری سوئد 39مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. جشنواره گوتنبرگ دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به بهترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی اهدا می شود و ارزش مادی آن 1,000,000 کرون سوئد معادل بیش از 100,000 یورو است. جایزه دومین فستیوال با نام اینگمار برگمن به رأی داوران به بهترین فیلم سینماگران دیگر کشورها داده می شود. جشنواره گوتنبرگ امسال هم به سینمای ایران توجه کرده و 4 فیلم از سینماگران ایرانی را برای نمایش برگزیده که یکی از آنها فیلم سینمایی محمد پیامبر اسلام است. این فیلم ساخته مجید مجیدی است و در آن داستان زندگی کودکی محمد تصویر شده.
اما ما خدایان را هر روز در کعبه میبینی، خیلی برات نگرانم. تو به حرف آدمایی گوش میدی که باعث ناراحتیت میشن.
من به رسول خدا گوش میدم.
درسته که محمد بخشنده است، بله، هر چه داره با مردم تقسیم میکنه، ولی داره افکار خطرناک اشاعه میده.
افکار خطرناک؟ این که کسی نباید از گرسنگی بمیره، ثروتمندان نباید فقرا رو استثمار کنن، قدرتمندان نباید به ضعیفان ظلم کنن، این گفته ها خطرناک هستن؟
فیلم محمد پیامبر اسلام به عنوان نماینده سینمای ایران به جشنواره اسکار امسال معرفی شد، ولی این فیلم به فهرست نهایی جشنواره اسکار راه نیافت. فیلم دیگری با نام چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند دیگر اثر سینمایی است که به جشنواره گوتنبرگ در سوئد راه یافته. این فیلم از شخصی به نام جلال میگوید که با انتشار یک آگهی در روزنامه اعلام کرده آماده است پول قابل توجهی به یک فرد محتاج و نیازمند ببخشد. با هجوم مردم برای دریافت این پول، پلیس وارد ماجرا می شود.
فقط متفرق کنیم، بگو سرباز پیاده کنن پیاده بیان.
سیغت کرده؟
نشد به اون آقای بگم.
تو اصلا من آدم حساب نکردی، اصلا نظرمو بپرس.
من ولی نفر به تو گفتم.
چرا این کارو میکنی؟
منو نگاه کن.
فقط دعا کن اتفاقی نیفته، وگرنه دیگه رنگ خونت هم نمیبینی.
در فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت نیکی کریمی، امیر آقایی، شاهرخ فروتنیان، بهروز ارجمند و شمار دیگری بازی کردند. احتمال باران اسیدی ساخته بهداش سنایی ها دیگر فیلم ایرانی است که به بخش صداهای نوی جشنواره گوتنبرگ راه یافته. در این فیلم تماشاگر با زندگی یک کارمند بازنشسته اداره دخانیات به نام جمشید آشنا می شود که از سر بیکاری و بی‌حوصلگی همه روزه راهی این اداره می شود. ما در بهشت ساخته سینا عطاییان دیگر فیلمی است که در این جشنواره نشان داده می شود. این فیلم امسال در جشنواره لوکارنو در سوئیس برنده جایزه 20,000 فرانکی سواچ شد. 39مین فستیوال جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از امروز جمعه تا 11 روز دیگر بیش از 450 فیلم از 84 کشور دنیا را به تماشا می گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری. اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. در ادامه موسیقی شنیدنی رادیو فردا انتظار شما رو می‌کشه.